تشکر سفی جان، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های مجله خبری برایتان میگوییم که حنیف اچمر در دیدار با مسئولین اداره استخبارات عربستان سعودی روی کدام موضوعات صحبت کرده. از آغاز کار عبداللطیف ابراهیمی رئیس ولی جدید سمنگان نیز برایتان گزارش داریم. اما پیش از نشر گزارش های مهم امروز، زرغون منگل خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید ولی برکنار شده ی سمنگان بر اساس یک سازش پذیرفته است از این کرسی کنار برود. 200 هزار کوچی افغان با خطر گرسنگی مواجهند و کشته شدن 5 پلیس و دستگیری 300 تظاهر کننده در ایران. تفصیل خبرها. حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید والی برکنار شده ی سمنگان بر اساس یک سازش پذیرفته است از کرسیش کنار رود. قبل از این اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که عبداللطیف ابراهیمی به حیث والی جدید سمنگان امروز به کارش آغاز کرد و در مراسم معرفی وی والی پیشین سمنگان نیز حضور داشت. گفته شده است امکان دارد آقای که عبدالکریم خدام والی پیشین سمنگان به حیث معاون شورای عالی سال معرفی شود. زبی فطرت معاون سخنگوی جمعیت اسلامی گفته است آقای خدام بر اساس یک توافق پذیرفته از کرسی ولایت سمنگان کنار رود.
جمعیت توافق کرده برنجل از گیری است تنش و کشمکش بیشتر در ولایت سمنگان توافق کردن که ولی جدید معرفی شود. در برابر حکومت به جمعیت اسلامی خدام به عنوان معاون شورای سال دکتر زیادین زیا کرده از جمعیت معاون ولی سمنگان و یکی از کادرهای خامنه‌ای شریف ترکمن به عنوان سفیر در کشورهای اروپایی.
حکومت افغانستان تا حال در مورد موضوع معرفی آقای خدام به حیث معاون شورای عالی صلح چیز نگفته است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید وحدت میان مردم افغانستان ایجاد صلح دوامدار در کشور ببخشین. وحدت میان مردم برای ایجاد صلح دوامدار در کشور ضروری می باشد. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح امروز در کنفرانس ملی و مشورتی سران قومی و جهادی گفت
صلح یک ضرورت جدی ماست. در رابطه با صلح باید همه ما تلاش کنیم. معززین قوم، مصفیدا و بزرگان ولایات، فرماندهان عزیز دوره جهاد که بیاییم یک بار دیگر همطوری که افغانستان از اشغال نجات دادیم، همه با هم بسیچیم افغانستان از جنگ نجات بدیم، از آتش نجات بدیم، از خونریزی نجات بدیم.
این اظهارات آقای کریمی در حال ایراد شده است که رئیس جمهور غنی بار بار گفته است دروازه صلح برای مخالفین مسلح که خواهان صلح می باشند باز است، ولی در برابر آنهایی که راه خشونت را ادامه می دهند اقدام جدی که نظامی خواهد شد. صدها هزار کوچی افغان به دلیل مسدود شدن سرحد از سوی پاکستان در ولایت خوست با خطر گرسنگی مواجهند. این مسئله را رئیس یک نهاد فرانسوی مبارزه علیه قحطی با آژانس خبری رویترز ابراز داشته و گفته است که بر اساس تحقیقات تازه‌ای که یک مؤسسه خیریه آلمانی انجام داده است، حدود 200 هزار کوچی افغان در ولایت خوست در سرمای زمستان گیر ماندند زیرا پاکستان با آنها اجازه ورود و رفتن به چراگاه‌های زمستانیشان را نمی‌دهد. در اثر یک انفجار در شهر جلال آباد امروز حداقل 3 تن کشته شده و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. گفته می شود کشته شدگان بزرگان قومی اند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این حمله بمی چاشته امروز در منزل دوم یک هتل در عقب سینمای سابق سپینغر رخ داد. و تا توجه کنین به چند خبر بین المللی. در جریان درگیری ها میان پلیس ایران و تظاهر کنندگان مسلمان صوفی در تهران، 5 پلیس کشته شده و 300 تظاهر کننده تا حال دستگیر شده اند. اعضای گروه صوفی گونابادی که به درویشی ها شهرت دارند می گویند حداقل یک عضو همین گروه بعد از آن کشته شد که درگیری های با پلیس در جریان مظاهره ایشان در شمال تهران رخ داد. گونابادی ها در مقابل یک مرکز پلیس در اعتراض به دستگیری یک عضو امین گروه مظاهره می کردند. تصاویری که در تلویزیون های ایران است و صفحات اجتماعی منتشر شده نشان می دهند که یک بس بر گروه از افسران پلیس در شمال تهران می راند که در آن به گفته پلیس 3 افسر پلیس کشته شدند. سعید منتظر المهدی سخنگوی پلیس ایران امروز گفت 2 عضو قوای بسیج وابسته با سپاه پاسداران انقلاب نیز در جریان درگیری دیروز با درویشیان کشته شدند. المهدی گفت بیش از 300 تن به شمول راننده بسی که بر پلیس رانده بود دستگیر شدند. جزئیات در جریان همین مجله خبری و بر اساس یک خبر از کشور همسایه ایران، عراق، در یک موجه از حملات نیروهای رژیم سوریه و حامیان آن حدود 100 تن در 36 ساعت گذشته در ناحیه غوطه در شرق پایتخت کشته شدند. این قسمت دمشق زیر تصرف شورشیان است. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه میگوید که حملات هوایی، فایرهای راکت و آتشباری توپخانه بر غوطه 470 تن دیگر را زخمی ساخته است. مرد ازبکستانی که تقاضای پناهندگیش در سویدن رد شده بود و به حمله در استکهلم مرکز سویدن و کشتن 5 نفر اعتراف کرده است، امروز در محکمه حضور یافت و گفت هدف حمله‌اش وادار ساختن سویدن به ترک ائتلاف علیه داعش بود. رحمت عاقلوف 39 ساله که در ماه اپریل سال گذشته لاری را دزدیده و بر افراد پیاده رو در یکی از مزدحم‌ترین جاده‌های مرکز استکهلم رانده بود، باعث کشته شدن 5 تن شده بود. وی امروز گفت من میخواستم سویدن را به توقف فرستادن قوا به منطقه جنگ، جایی که در آن بر داعش حمله صورت میگیرد، مجبور بسازم. پایان اخبار.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. مشاور امنیت ملی افغانستان با مسئولین اداره استخبارات عربستان سعودی در ریاض دیدار و روی مسائل مهم صحبت کرده است.
لیدی مسئولین سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی او اطلاعاتي همکاریو پر بهتری خبري وشوه.
پس از یک سلسله تنش‌ها، والی جدید سمنگان امروز معرفی او به کارش آغاز کرد. آقای عبداللطیف ابراهیمی در انگام معرفیش گفت
گریمی بار گران در شانه ما یک فشار کار نیجا ایجا هدف کار
گروه امانگی عدالت انتقالی خواهان بررسی هرچی زودتر شکایات افغانها از سوی محکمه بین المللی آگ شد. روزانه 7000 کودک در سراسر جهان می میرند. این را گزارش تازه سازمان ملل متحد می گوید. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاه است و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری من همراهی میکنه. اما طور که پیشتر هم شنیدید، مشاور امنیت ملی افغانستان با مسئولین اداره استخبارات عربستان سعودی در ریاض دیدار کرده است. قادر شاه سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی امروز به رادیو آزادی گفت که دو طرف روی یک سلسله مسائل مهم بحث کردند. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی به این باورند که با توجه به جایگاه عربستان سعودی در میان کشورهای اسلامی، نقش این کشور در افغانستان مثبت خواهد بود. نورالله شایان جزئیات دارد.
محمد علی فتمر مشاور امنیت ملی در جریان سفرش به عربستان سعودی با مسئولین اداره استخبارات عربستان سعودی دیدار کرده و روی برخی مسائل مهم به توافق رسیدند. قادر شاه سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی به رادیو آزادی گفت که در این دیدار که روز سه‌شنبه انجام شد، روی گسترش همکاری‌های اطلاعاتی میان دو کشور، مبارزه مشترک علیه تروریسم و پروسه صلح بحث شد.
مشاور امنیت ملی افغانستان با مسئولین اداره استخبارات عربستان سعودی دیدار کرد. در این دیدار هر دو طرف روی بهتر شدن همکاری های امنیتی و اطلاعاتی بحث کرده که در نتیجه سبب بهتر شدن شریک کردن اطلاعات قابل ملاحظه میان دو طرف در زمینه مبارزه با تروریسم خواهد شد.
مشاور امنیت ملی افغانستان که به دعوت شاهزاده عربستان روز یکشنبه راهی آن کشور شده، ناوقت روز دوشنبه با وزیر امور داخلی عربستان سعودی همچنان دیدار کرده است. گزارش ها می رساند در این دیدار هر دو طرف در مورد صلح، همکاری های امنیتی دو جانبه و آوردن تسهیلات بر روند سرمایه گذاری افغان های مقیم عربستان سعودی بحث کردند. قرار است آقای اتمر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز دیدار کند. در کنار همکاری در بخش های سیاسی، امنیتی و صلح، جلب کمک عربستان سعودی به هدف ایجاد اجماع کشورهای عربی علیه تروریسم بخش دیگر از هدف سفر اتمر بر ریاض خوانده شده است. به باور بسیاری ها عربستان سعودی من حیث یک کشور اسلامی می تواند در کنار همکاری در بخش صلح و امنیت در زمینه اقتصادی نیز با افغانستان همکاری کند. پیش از این مقام های افغان با در نظر داشت روابط خوب عربستان سعودی با پاکستان و نفوذ ریاض بالای طالبان ابراز امیدواری کرده بودند که عربستان سعودی در عرصه صلح و آشتی با حکومت افغانستان کمک و همکاری کند. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی با توجه به نفوذ عربستان سعودی بالای پاکستان امیدوارند که ریاض بتواند در راستای صلح افغانستان نقش مهم را ایفا کند. حکمت الله حکمت یکی از این کارشناسان:
عربستان سعودی یک کشور تاثیرگذار است، هم بالای پاکستان و هم بالای افغان ها، اما این تعلق به آقای اتمر و آیت افغان دارد که می توانند عربستان را قناعت بدهند تا بالای پاکستان فشار عملی وارد کند و این کشور را مجبور کند تا بالای قوات هایی که نفوذ دارند آنها را به میز مذاکره بکشاند.
آقای حکمت میگوید اگر عربستان سعودی بالای پاکستان مانند امریکا فشار بیاورد، این کشور مجبور می شود تا از حمایت تروریسم دست بردارد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
عبداللطیف ابراهیمی، ولی جدید سمنگان، پیش از چاشت امروز معرفی و به کارش آغاز کرد. عبدالکریم خدام، ولی پیشین سمنگان، به روز شنبه تا یک فرمان ریاست جمهوری از کارش سبک دو شد، اما آقای خدام به روز یک شنبه در یک نشست خبری حضور یافت و گفت که از سمتش کنار نمی رود. اما برگزاری محفل امروز برای معرفی ولی جدید سمنگان در حضور داشت آقای خدام صورت گرفت. جزئیات بیشتر را از بشیر احمد غزالی میشنوید که از سمنگان گزارش فرستاده.
عبداللطیف ابراهیمی، والی جدید سمنگان، که صبح روز سه‌شنبه تحت یک تدابیر شدید امنیتی وارد ولایت سمنگان شده بود، از سوی نماینده ارگان‌های محل معرفی شد. او که در کنار عبدالکریم خدام، والی اسبق سمنگان و جمع از بزرگان و اراکین دولتی سمنگان ایراد سخن می‌کرد، گفت مسئولیت سنگینی بر دوشش گذاشته شده که امیدوار است آن را بتواند به خوبی ادا نماید.
اینمی بار گران در شانه ما یک فشار کار نیجا ایجا هدف کار است، ایجا خادم ملت میشه، شعب بیداره میکنی، خیرداری اولسوالی ها را میکنی، این وظایف ما.
تیمور شاران، یکی از معاونان ارگانهای محلی که برای معرفی آقای ابراهیمی به سمنگان آمده بود، گفت عبدالکریم خدام، والی پیشین سمنگان، به حیث معاون شورای عالی صلح تعیین گردیده است. همزمان با معرفی عبداللطیف ابراهیمی به حیث والی سمنگان، ضیاءالدین ضیاء، معاون پیشین ولایت سمنگان که او نیز از حکم رئیس جمهور در مورد برکناری سرپیچی کرده بود، به حیث معاون مقام ولایت سمنگان معرفی شد. آقای ضیاء و عبدالکریم خدام از همپیمانان حزب جمعیت اسلامی میباشند و در مورد برکناریشان اعتراض کرده و گفته بودند که تا فیصله رهبری جمعیت اسلامی به کارشان ادامه میدهند. و اما امروز هر دو گفتند که وظایف آنها بنابر توافق حزب جمعیت داده شده و از آن راضی میباشند. این آقای خدام است که میگوید
وجا دارد از جلال ما محترم رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و وزیر امور خارجه، رئیس جمعیت اسلامی افغانستان و استاد گرامی ما والی شهبخت، اینها را امتنان تشکر میکنیم و خاطری مراسمی کنید با بخاطر وحدت ملی در رابطه به حل مشکل سمنگان تفاهم کردند و این مشکل دوستانه و مخلصانه حل کردند.
و اما دقایق بعد از معرفی والی جدید سمنگان و معاونش، صفت الله سمنگانی که مکتوب از اداره امور برای معاینیت ولایت سمنگان را در دست داشت، در حضور والی سمنگان هشدار داد که بودن ضیاءالدین ضیاء در پست معاونیت ولایت را قبول ندارد و والی سمنگان که او را به خویشتنداری دعوت میکرد وعده داد که تا دو روز دیگر این مشکل را حل می نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
حزب جمعیت اسلامی میگوید که در معرفی آقای عبداللطیف ابراهیمی به رئیس والی جدید سمنگان به جای عبدالکریم خدام والی پیشین این ولایت میان حکومت مرکزی و این حزب معامله صورت گرفته، اما ریاست جمهوری افغانستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. گروه امانگی عدالت انتقالی میگوید محکمه جرایم بین المللی باید شکایات افغانها را جدی گرفته و مجرمین جنگی در افغانستان را محاکمه کند. از این گروه امروز در یک نشست خبری در کابل از حکومت افغانستان خواستند تا زمینه بررسی برای سارنوالان محکمه جرایم بین المللی را فراهم کند. ریاست جمهوری افغانستان در مینال میگوید تامین عدالت از اولویت های حکومت افغانستان بوده و در خصوص بررسی جرایم جنگی با محکمه بین المللی همکاری میکند. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
پس از ثبت شکایت بیش از 1.5 میلیون افغان در محکمه جرایم بین المللی در مورد جرایم جنگی در افغانستان، گروه امانگی عدالت انتقالی خواهان رسیدگی بیدرنگ به این شکایت ها گردید. از این گروه روز سه شنبه در یک نشست خبری گفتند از اینکه نهادهای عدلی و قضایی افغانستان ظرفیت رسیدگی به این شکایت ها را نداشته و هنوز هم فرهنگ مافیات وجود دارد، پس باید جهانیان به آن رسیدگی کند. احمد چاستانگزه یک عضو این گروه میگوید که بدون تحقق عدالت تامین صلح در کشور ناممکن بوده و نیاز است تا با تمام قوت از سلسله این عدالت خواهی حمایت گردد.
بدون عدالت
صلح میگوید بدون تحقق عدالت تامین صلح ناممکن است و مردم افغانستان این را ثابت کردند که آنان تا چه اندازه تشنه صلح هستند و به همین خاطر در مدت کم بیشترین شکایت را در محکمه بین المللی ثبت کردند. امید ما این است که حالا حکومت و محکمه بین المللی در این مورد هر چه زودتر بررسی هایشان را آغاز کنند. پس از اعلام محکمه جرایم بین المللی در مورد گرفتن شکایت ها در خصوص جرایم جنگی در افغانستان، 1.7 میلیون افغان به شکل آنلاین شکایت هایشان را در این مورد ثبت کردند. سلسله ثبت شکایت ها در ماه اخیر سال گذشته میلادی آغاز شده و تا اواخر ماه نخست سال روان میلادی ادامه پیدا کرد. هرچند تا حال مشخص نیست که محکمه جرایم بین المللی چه زمانی بررسی هایش را در مورد شکایت افغان ها آغاز می کند، اما گروه امانگی عدالت انتقالی امیدوار است که این محکمه تا یک ماه آینده بررسی هایش را آغاز نماید. ثبت شکایت افغان ها در محکمه جرایم بین المللی در سال 2003، یعنی پس از آن که افغانستان عضویت این محکمه را کسب کرد، صورت گرفته است. کشورهای که عضویت محکمه جرایم بین المللی را دارند و دلایل مختلف نمیتوانند مجرمین جنگی را محاکمه کرده و عدالت را بالایشان تطبیق نمایند، این محکمه حق مداخله در این مسئله را دارد. هرچند پیش از این ایالات متحده آمریکا به گونه غیر مستقیم در این خصوص مخالفت نشان داده است، اما حکومت افغانستان میگوید در تامین عدالت با محکمه جرایم بین المللی همکاری میکند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که نهادهای عدلی و قضایی برای تامین عدالت تلاش میکند، اما اینکه برخی از جنایات جنگی پیچیده و گسترده است، پس بهتر است که محکمه جرایم بین المللی نیز بررسی های خود را آغاز کند.
ما نهادهای عدلی و قضایی ما حکومت قانون و تطبیق عدالت کار میکنند، ولی چون ابعاد جنایت در گذشته وسیع بوده و خصوصا جنایت هایی که تروریست ها مرتکب شده، این ضرورت به بررسی همه جانبه داره و حکومت هم کار میکنه.
رحیم جامعه یک عضو دیگر گروه امانگی عدالت انتقالی میگوید که بیشتر حمایت کنندگان حملات پیچیده تروریستی در بیرون از افغانستان است و نیاز است تا محکمه جرایم بین المللی آنان را نیز به محکمه بکشاند. با گفته آقای جامی، شبکه حقانی، شورای کویته و پشاور که در پاکستان وجود دارند و هر روز مسئولیت کشتن ده ها افغان را به دوش می گیرند، باید محاکمه شوند.
قمندان امنی کابل میگوید در پیوند به فیرهای شادیانه‌ای که شهر کابل دیشب شاهد آن بود، 11 تن بازداشت شدند. فیرهایی که دیشب در کابل صورت گرفت، باشنده های این شهر را از موجودیت اسلحه در آنجا خیلی نگران ساخته است. آرزو غیاسی جزئیات می‌دهد.
فیر توسط اسلحه سبک و سنگین بود که شب گذشته پس از برد تیم ملی کرکت در اکثر نقاط شهر کابل شنیده می شد. این فیرهای شادیانه پس از آن صورت گرفت که تیم ملی کرکت افغانستان تیم کرکت زیمبابوی را با تفاوت 146 دوش شکست داد. اما باشنده های شهر کابل می گویند که مسابقات پیام‌آور صلح است و نباید برد آن با فیر اسلحه تجلیل شود. آنان از حکومت می خواهند تا از این همه خودسری ها جلوگیری کرده و نگذارد که سبب نگرانی مردم شود.
محمد ابراهیم، کسی که فایل میگیره در افغانستان چرا از دیگر بدترین چیز است؟ به خاطر که مردم یک ذره فرشان می باشد، باید که خوب باشه به خاطر که مردم خوشحالی بکنه بهتر است.
نام عمران است. مردم ما توشش میکنه فایل نشه
ازمال فایل روی در فرق مردم بخوره اگر سه نفر مستاد کنه از بین ارسیش مبراید بسیار مرمی خطرناک است.
آنان همچنان گفتند که پس از برد مسابقات کرکت به حد صداهای فیر زیاد بود که فکر میشد بالای شهر کابل حمله صورت گرفته است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در صفحات فیسبوک و توییترشان در این زمینه تبصره کرده و نوشتند که شنیدن صدای فیر در شهر کابل بیانگر خودسری‌ها و موجودیت اسلحه غیرقانونی بوده که حکومت باید جلو آن را بگیرد. این فیرها در حال صورت می‌گیرد که قبل از این وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه از مردم خواسته بود تا از فیر نمودن اجتناب کنند. مسئولین امنیتی میگویند که در اثر فیرهای هوایی و شادیانه شب گذشته به کس آسیب نرسیده است. بصیر احمد مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید که 11 تن به اتهام فیرهای شب قبل بازداشت شده اند.
ما تا فعلا 11 نفرن در پیوند به قضایا گرفتار کردیم. اینا کسایی بودن که هم افراد مسئول بودن، یعنی کسایی بودن که تا صلاحشان کارت داشته و کسایی که بدون کارت بوده اونا بعدا تثبیت خواهد شد و با شما دوستا شریک خواهد شد.
و افزود که با کسانی که در فیرهای شادیانه شب گذشته و نگران ساختن مردم دست داشتند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. به گفته قماندان امنیه کابل به تمامی حوزه های این شهر توصیه شده است تا برای جلوگیری از فیرهای هوایی و شادیانه در آینده اقدامات جدی نمایند.
6:52 دقیقه شام از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد در گزارش میگوید روزانه 7000 کودک در سراسر جهان میمیرند و کشورهای فقیر از جمله افغانستان بیشترین آمار مرگ میر کودکان را دارند. گزارش امید مرزبان در این مورد با صدای یک نوزاد آغاز میشه.
این هم شاید یکی از کودکان باشد که پیش از یک سالگی صدایشان خاموش می شود. از بخت بد در افغانستان به دنیا آمده، کشوری که هزاران کودکش پیش از رسیدن به سن یک ماهگی می میرند. یونسف یا صندوق بین المللی پول سازمان ملل متحد برای کودکان در گزارش گفته است که روزانه 7000 کودک در سراسر جهان می میرند. بیشتر در کشورهای فقیر از جمله افغانستان، پاکستان و کشورهای آفریقایی. و اما در کشورهای با اقتصاد نسبتاً خوب، واضحاً کودکان نیز زندگی نسبتاً خوب دارند. به گونه مثال، در ژاپن، آیسلند و سنگاپور به اساس گزارش یونسف، کودکان بیشترین چانس زنده ماندن را دارند. به اساس این گزارش، سالانه در سراسر جهان 2,600,000 کودک پیش از آن که به سن یک ماهگی برسند می‌میرند. هنریتا فور رئیس اجرایی یونسف میگوید مرگ اکثریت این کودکان قابل پیشگیری است. در گزارش نشر شده توسط یونسف آمده که علت مرگ شمار زیاد از این کودکان بیماری نیست، بلکه به دلیل فقر و تنگدستی شدید خانواده هایشان از آنها درست مواظبت نمی شود. رئیس اجرایی یونسف باور دارد که تنها با توجه به چند نکته پیش پا افتاده می توان زندگی اکثریت این کودکان را حفظ کرد. یونسف گفته که آموزش درست قابله ها، آب پاک آشامیدنی، دادن شیر مادر به نوزاد پس از تولد و دادن خوراک خوب به کودک می تواند از مرگ و میر کودکان جلوگیری کند.
از عمله مرگبار بالای هتل اینترکانتیننتال شهر کابل دقیقاً امروز یک ماه می گذرد. این یکی از خونین ترین عملات بود که پایتخت افغانستان شاهد آن بود. فرشته جلالزی گزارش را در این مورد تهیه کرده که با صحبت های یکی از زخمی شده های حمله آغاز می شود.
یواز یوم ما ول چولا دسیو کچرو یا اوسوزا یزان بچکا رقم چکی بچکا
کڑکی میں کلاو کو یو رجائی میں واخست اگر میں کڑکی کو اتڑا چی اتڑا لگا سر چی وزن زیاد باو.
محمد موسی مسئول افغان تلکام در ولایت نورستان بود که در روز 21 جنوری در یک شفخانه کابل با خبرنگار آژانس رویترز جزئیات فرارش از حمله بر هتل انترکانتیننتال کابل را قصه می کرد. هتل انترکانتیننتال در شام 20 جنوری مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت و محمد موسی از جمله 10 نفری بود که هنگام حمله در هتل گیر افتاده بودند، ولی از سر بخت نجات یافتند.
خو ما دیگه نه نوتلو بخپله ما خام چې و دا ما خو ونیم بچی چې بس دغه ډز شروع شوه به مونږ هم نور څه نه دي نه بس پیښیو مونږ به تاخونو کې ودو.
وزارت داخله افغانستان گفته است که کمیته تحقیق در مورد چگونگی حمله و جزئیات آن روی گزارش کار میکنند که بعدن به رئیس جمهور افغانستان پیشکش و از طریق رسانه ها جزئیات آن با مردم شریک خواهد شد. در جریان حمله به هتل انترکانتیننتال در کابل حداقل 15 شهروند خارجی که اکثر کارکنان شرکت هوایی خصوصی کامیر بودند کشته شدند. شمار مهاجمان بین 4 تا 5 نفر اعلام شده است. حمله بر هتل انترکانتیننتال و واکنش نیروهای امنیتی به آن بیشتر از 15 ساعت به درازا کشید. چگونگی حمله و ورود مهاجمان مسلح به هتل انترکانتیننتال هنوز در ابهام قرار دارد. خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مسئولیت امنیت هتل انترکانتیننتال کابل در اول جنوری به یک شرکت خصوصی امنیتی به نام کابل بلخ سیفتی اند سکیوریتی واگذار شده بود. این آژانس خبری در مورد با بی توماس که در زمان حمله به هتل انترکانتیننتال معاون امور امنیت بود صحبت کرده که می گوید با رئیس آمریکاییش در طبقه دوم هتل زندگی می کرد و برای دفاع از خود تنها سلاح سبک داشت. توماس به دلیل امنیتی از یک موقعیت غیر مشخص شده و از طریق سکایپ با فرانس پرس در مورد چگونگی تدابیر امنیتی هتل انترکانتیننتال صحبت کرده است. وی گفته است در روز 20 جنوری ساعت 7:23 شام اداره هتل در یک مسیج به رئیس من خبر داد که قرار است یک موتر VIP با نمبر پلیت 14-14 به ساحه هتل داخل شود. آنها در یک مسیج دیگر خواهش کرده بودند که همکاری کنیم. توماس 42 ساله شهروند هنگری است و دوره عسکریش را در کوسوا سپری کرده است. او به خبرگزاری فرانسه گفته است که رئیس امریکاییش که به حکم لوی سارنوالی ممنوع الخروج اعلان شده و هویتش افشا نگردیده بعد از حمله تمام این مسیج ها را با او نشان داده بود. وی گفته است که این پیام های کوتاه تلفنی از طرف احمد حارس مسئول فروشات هتل انترکانتیننتال به رئیس امریکاییش فرستاده شده بودند که به گفته وی چیز قابل تعجب نبود، زیرا مکررن با چنین موارد مواجه می شدند. حارس از جمله 10 فرد مظنون است که در ارتباط به حمله بازداشت شدند. فرانس پرس می گوید قبلا تعداد از شاهدان عینی حمله به هتل انترکانتیننتال به خبرنگاران گفته بودند که حداقل 2 تن که بعدا دیده شد که از جمله حمله کنندگان بودند قبل از شروع حمله در داخل هتل دیده شده بودند. توماس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مهاجمان به طور وحشتناک دنبال مهمانان خارجی بودند. او و رئیس آمریکاییش تقریبا 1 ساعت در عقب زینه‌های هتل پنهان بودند تا نیروهای کماندوی افغانستان به دادشان رسیدند. او در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس این امکان را رد نکرده است که شاید از طرف 1 یا چند فرد از داخل هتل با مهاجمان همکاری صورت گرفته باشد و در دفاع از خود گفته است که آنها تنها مسئولیت اطراف هتل انترکانتیننتال را داشتند، در حالی که مسئولیت تعمیر به افراد سپرده شده بود که به گفته توماس سلاح و وسایل تلاشی کافی نداشتند و از نگاه امنیتی هیچ گونه تعلیم ندیده بودند. به گفته توماس اداره هتل انترکانتیننتال همواره با هشدارهایی که در ارتباط به ضعف تدابیر امنیتی برایشان داده می شد توجه نداشتند. او گفته است زنگ خطر داخل هتل از مدت طولانی به این سو از کار افتاده بود. سیستم هشدار دهنده در وقت حریق غیر فعال بود. سیستم محافظتی خاصی که در وقت خطر لفت های داخل هتل را فلج می کرد فعال نبود و ماشین اکسری که برای تلاشی نصب شده بود با به ندرت کار می داد. به گفته توماس، اداره هتل انترکانتیننتال همواره به هشدارهایی که در ارتباط به ضعف تدابیر امنیتی برایشان داده می شد توجه نداشتند و کار امروز را به فردای محول می کردند که درکش نبود.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره بر میگردیم. اکنون به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.